صفی الله جان استانگزایی تشکر از شما، مننه. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری عصر امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید یک لوای کوهی به همکاری چین در بدخشان ایجاد می شود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 48 ساعت گذشته در ولسوالی های غرماج، صیاد و جانیخیل به طالبان تلفات زیاد وارد شده است. مقامات ولایت غور میگویند 3 کارمند یک مؤسسه در این ولایت کشته شدند. پاکستان امروز 70th سال روز تشکیل این کشور را جشن گرفت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش روزنامه واشنگتن پست را رد کرد که در مورد فشارهای سیاسی بالای رئیس جمهور محمد اشرف غنی نشر شده است. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
موضوع انحصار به طور کامل غلط است. رئیس جمهور افغانستان به هیچ وجه درگیر انحصار سیاسی نیست، بلکه بر اساس قانون رهبری حکومت و در کل دولت افغانستان را به عهده دارد و صلاحیت های قانونی که دارد در اختیار اوست و از آن برای منافع وطن و مردم استفاده می کند.
پامیلا کانستبل، نویسنده مقاله در روزنامه واشنگتن پست، می نویسد حکومت رئیس جمهور غنی در امر تامین امنیت و کار برای مردم افغانستان ناکام شده است. سرپرست وزارت دفاع افغانستان می گوید در جریان 48 ساعت گذشته در ولسوالی های غرماج، صیاد و جانیخیل به طالبان مسلح تلفات زیاد وارد شده است. طارق شاه بهرامی امروز در جریان یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در کابل گفت:
تا 48 ساعت گذشته ما گفته میتونم عملاتی را که در بالای غرماج انجام دادن اینا با شدیدترین عکس العمل روبرو شدن و قویترین تلفات دادن.
آقای بهرامی همچنان گفته است مخالفان مسلح دولت اگر برخی پوسته ها و ولسوالی ها را تصرف کرده بودند، اینک دوباره تحت کنترل دولت در آمده است. مقامات قول اردوی 209 شاهین در زون شمال افغانستان از تصرف کامل در دره مرزا اولنگ در ولسوالی صیاد ولایت سرپل خبر می دهند. نصرت الله جمشیدی، سخنگوی قول اردوی شاهین، به رادیو آزادی گفت در عملیاتی که به منظور تصرف دوباره قریه مرزا اولنگ انجام شد، بیش از 50 شورشی کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. مخالفان حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقامات ولایت غور میگویند 3 کارمند یک مؤسسه در این ولایت کشته شدند. اقبال نظامی، سخنگوی پلیس غور، امروز با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت افراد مسلح امروز بالای کارمندان مؤسسه کاتولیک ریلیف سرویس تیراندازی نموده، 3 تن را به قتل رسانیدند. مؤسسه کاتولیک ریلیف سرویس از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. در آن منطقه طالبان به گروه داعش فعالیت دارند، ولی تا هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پاکستان امروز 70th سال روز تشکیل این کشور را جشن گرفت. ممنون حسین، رئیس جمهور پاکستان، امروز طی مراسم خاص در شهر اسلام آباد بیرق این کشور را برافراشت. در این مراسم شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان و وانگ یانگ معاون صدر اعظم چین نیز حضور داشتند. ممنون حسین، رئیس جمهور پاکستان گفت:
با در نظر داشت دشواری هایی که در این روزها کشور عزیز ما با آن مقابل است، مهم است که به مسائل با دید غیر احساساتی دیده شده به معقولیت و اعتدال جای داده شود.
در سال 1947 میلادی بعد از خروج نیروهای بریتانیایی از نیمقاره هند، به تاریخ 14 اگست پاکستان اعلان استقلال کرد و باعث شدیدترین بحرانهای قرن 20 میلادی شد. هند کشور رقیب پاکستان از روز 15 اگست تجلیل می کند. جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز ایالات متحده آمریکا به رهبری کوریای جنوبی گفت آمریکا حاضر است همه توانایی نظامیش را در برابر کوریای شمالی استفاده کند. آقای دنفورد امروز در شهر سئول با مون جای این رئیس جمهور کوریای جنوبی و سایر مقامات عالی رتبه آن کشور ملاقات کرد. مون جای این رئیس جمهور کوریای جنوبی در نشست با جنرال جوزف دنفورد گفت:
من باور دارم که ایالات متحده به وضعیت کنونی به آرامی و مسئولانه مساوی با موقف ما پاسخ خواهد داد.
رئیس جمهور کوریای جنوبی گفته است در شبه جزیره کوریا دیگر نباید جنگ شود. شخصی که در ویرجینیا اشتراک کنندگان یک راهپیمایی ضد فعالان راست افراطی را با موتر زد گرفت که در نتیجه آن یک زن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند، امروز در محاکمه حاضر می شود. جیمز الکس فیلدز 20 سال دارد و متهم به قتل درجه دوم است. بالای وی در 3 مورد اتهام وارد شده که ضرر رسانیدن عمدی و فرار از محل حادثه را نیز شامل می شود. اچ آر مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا به شبکه تلویزیونی ABC گفته است این رویداد با تعریف فعالیت‌های تروریستی مطابقت دارد و به گفته وی حمله بالای مردم و پخش هراس تروریسم است. اداره تحقیقات فدرالی آمریکا میگوید بر اساس قانون حقوق مدنی تحقیقات را آغاز کرده است تا انگیزه این عمل جیمز الکس فیلدز واضح ساخته شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش ها می رساند که نیروهای دولتی قریه میرزا اولنگ ولسوالی سیاد سرپل را دوباره تصرف کردند. وزارت دفاع افغانستان می گوید یک لوای کوهی به همکاری چین در بدخشان ایجاد می شود.
چین فیصله کردن که یک لوای کوهی را در بدخشان به ما کمک کنند. تماما سلاح، تجهیزات، تاسیسات و همه چیزی لوا را چین وعده کردن.
رئیس سابق محبس پل چرخی و 4 تن از همکارانش به جرم فساد اداری محکوم شدند.
مطابق ماده 156 قانون جزا، بالای تو سردار محمد زازه مدت 3 سال حبس تنفیذی، جزای سوء استفاده از سلاح وظیفه‌ای.
یک پناهجوی افغان مقیم سویدن چندین صد کیلومتر مسافه را با بایسکل طی کرده است تا به تحصن پناهجویان افغان در استکهلم بپیوندد.
هدف ما این بود که ذره انرژی ببخشیم به این تحصن و این بچه هایی که اینجا هستن، این هموطنان ما به اینجا تحصن کردن به اینا.
تحولات شرق میانه را هم دنبال میکنیم. ریاض از بغداد خواسته که میان عربستان سعودی و ایران میانجیگری کند. با ما باشید. گزارش ها می رساند که نیروهای دولتی قریه میرزا اولنگ ولسوالی سیاد سرپل را دوباره تصرف کردند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را در منطقه با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب، به برنامه خوش آمدین. جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
سلامت باشین همکار عزیز. همین لحظه مقامات محلی سرپل خبر دادند که نیروهای امنیتی از دره میرزا اولنگ عبور کرده و به اولین قریه میرزا اولنگ رسیدند، یعنی قریه میرزا اولنگ سیاد سرپل دوباره به کنترل دولت درآمد. محمد ظاهر وحدت والی سرپل لحظات پیشم در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه های راست‌افکن، موازی مهم تروریستان را در ارتفاعات میرزا اولنگ در هم کوبیده و به دست این قریه به دست نیروهای امنیتی افتیده. وحدت گفت در این درگیری ها که بیشتر قوای هوایی کشور نقش سازنده را بازی کرده است، جسد 22 تن از شورشیان به شمول 2 قمندان برجسته آنان به نام های نادر و میر محمد در میدان جنگ باقی مانده و احتمال دارد که آمار تلفات بیشتر از این باشد و بیش از 10 تن دیگرشان به شمول برادر قاری شیر محمد غزنفر قماندان گروه داعش در سرپل زخم برداشتند.
رحمانیار صاحب، وضعیت غیر نظامیان چطور است؟ این منطقه از چندین روز به این سو شاهد درگیری و جنگ بود.
بله، در حالی که عملیات از 5 روز به این طرف به این منطقه جریان داره، بسیاری از مردم نزدیک 500 فامیل از قریه به شهر سرپل پناه آوردن، بیجا شدن. آنقدر خانواده ها در اونجا باقی نماند، اگر باقی مانده باشه هم در میدان جنگ نیستن. اونا به خاطر از کوهستانی یک قریه ها جدا جدا در هر منطقه، در هر دره، در هر بلندی ها موقعیت داره. از این خاطر تانوت از آسیب مردمان ملکی خبر نرسیده.
رحمانیار صاحب، سوال اخیر، امی خانواده هایی که به شهر آمدن به نیازمندی هایشان رسیدگی شده یا نه؟ چطور؟
هرچند از طرف صلیب سرخ، مؤسسات خیریه دولتی، غیر دولتی، از طرف تجار ملی بر از اینا کمک ها رسیده و کمک هایی که از طرف ریاست جمهوری بر هر وارثین هر فامیل یک لک افغانی، بر زخمی ها بر 50,000 افغانی کمک صورت گرفت. اما اینا میگن که از این کمک ها کرده لازم است که امنیت قریهشان گرفته شده، اینا زودتر برگردن به خانه و کاشانه هایشان.
بسیار جا تشکر شنوندگان عزیز. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از وضعیت در ولایت سرپل گزارش میداد. گزارش ها می رساند که نیروهای دولتی قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل را دوباره تصرف کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان میگوید یک لوای کوهی به همکاری چین در بدخشان ایجاد می شود. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت کمیسیون مشترک میان دو کشور ایجاد شده و کار برای تشکیل این لوا جریان دارد. از سوی هم شمار از کارشناسان نظامی ایجاد این لوا را در تأمین امنیت هر دو کشور مهم می دانند. نورالله شایان گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان از ایجاد یک لوای کوهی به کمک کشور چین در ولایت بدخشان خبر می دهد. دولت وزیری سخنگوی وزارت در یک نشست خبری به روز دوشنبه گفت این لوا تنها به خاطر تأمین امنیت بدخشان ساخته می شود و تمام مصارف مالی، تجهیزات، سلاح و تأسیسات به دوش کشور چین است. به گفته وی حکومت با ایجاد این لوا موافقه کرده و تشکیل این لوا سوی حکومت افغانستان در نظر گرفته می شود و کشور چین در آن مداخله ندارد.
چین فیصله کردن که یک لوای کوهی را در بدخشان به ما کمک کنند. تمام سلاح، تجهیزات، تأسیسات و همه چیزی لوا را چین وعده کردن که به افغانستان کمک کنند، یک لوا در بدخشان تشکیل شوند و این لوا تنها برای بدخشان باشند و امنیت بدخشان را تامین کنند.
پیش از این نیز کشور چین به افغانستان کمک های نظامی کرده است. محموله کمک های نظامی این کشور در ماه سرطان سال گذشته خورشیدی به کابل رسیده بود. به گفته مقام های افغان این محموله شامل سلاح، مهمات و وسایل حمل و نقل و تدارکاتی بوده که ارزششان به میلیون ها دلار می رسد. پیش از این لوی درستیز اردوی چین در سفر به کابل اعلام کرده بود که کشورش به ارزش 73 میلیون دلار کمک نظامی به افغانستان خواهد کرد. کشور چین همچنان 4 پای اسکنر به خاطر امنیت 4 دروازه شهر کابل را به حکومت افغانستان کمک کرده است. در حالی که کشور چین متحد روسیه و پاکستان است، اما منابع در حکومت افغانستان میگویند این کمک ها در نتیجه تلاش سران حکومت و شامل کردن چین در اجماع منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم صورت گرفته است. از سوی هم شمار از کارشناسان نظامی میگویند که ایجاد این لوا برای امنیت هر دو کشور با اهمیت است. باری عارض یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی چنین گفت:
چین و افغانستان
رابطه خوب دارند و ایجاد یک قطعه نظامی یک کار خوب است و یک لوای منظم در تأمین امنیت بدخشان کمک خواهد کرد. آقای عارض میگوید حکومت افغانستان باید از این فرصت خوب استفاده کند و تلاش کند تا کمک های بیشتر چین را جذب کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، رئیس سابق محبس پلچرخی و 4 تن از همکارانش را به جرم تزویر اسناد و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی هر کدام به 3 سال حبس محکوم کرد. محاکمه علنی رئیس سابق محبس پلچرخی و همکارانش امروز از سوی مرکز عدلی و قضایی در کابل برگزار شد، اما جنرال سردار محمد زازایی رئیس سابق محبس پلچرخی میگوید کار وی و همکارانش یک عمل قصدی نبوده است. جاوید حسنزاده موضوع را با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
با سلسله محاکمه مقامات نظامی اصای مرکز عدلی و قضایی رسیدگی با جرایم سنگین فساد اداری، این بار محکمه ابتدای این مرکز تصمیمش را در نشست علنی در مورد رئیس پیشین محبس پلچرخی و 4 کارمند دیگر این محبس اعلام کرد. تورن جنرال سردار محمد زازایی رئیس پیشین محبس پلچرخی امرا با 4 همکارش متهم شدند که 2 سال قبل در ترتیب نمودن فرم رهایی جلال الدین قاچاقبر مواد مخدر که اصای محکمه استیناف و 20 سال حبس محکوم شده بود اقدام کردند. شرقا منیب رئیس محکمه ابتدای مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری پس از شنیدن اقامه دعوای سالن والی موظف و وکیل مدافع فیصله محکمه را چنین اعلام نمود.
مطابق ماده 156 قانون جزا بالای تو سردار محمد زازی مدت 3 سال حبس تنفیذی، جزای سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و بالای شما هر یک حشمت الله، محمد موسی و محمد داوود و محمد آجان نیز مدت 3 سال حبس تنفیذی، جزای شراکت در سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی که شدیدتر است قابل تطبیق می باشد.
محکمه ابتدای همچنان فیصله نمود که عزیز احمد سرباز نماینده لو سارن والی، رحیم الله لامیر نماینده کمیسیون حقوق بشر و بریج جنرال پیر محمد نماینده امنیت ملی که عضویت کمیسیون تطبیق فرمان رهایی محبوسین را دارند نیز مورد پایگرد عدلی قرار گیرند. آقای منیب گفت که این حکم نهایی نبوده و متهمین حق استنافخواهیشان محفوظ است. در 2 روز گذشته محکمه ابتدای مرکز عدلی و قضایی رسیدگی با جرایم سنگین فساد اداری عبدالرحمن سرجان قمندان امنی پیشین ولایت هلمند و همچنان 2 جنرال و 3 دگروال پیشین وزارت دفاع را به خاطر سوء استفاده از صلاحیت وظیفویشان محکوم به حبس نمود. تورن جنرال سردار محمد زازایی رئیس پیشین محبس پلچرخی در نشست علنی محکمه ابتدای پذیرفت که در فرم رهای جلال الدین امضا کرده است، اما تاکید کرد که این کار قصدی صورت نگرفته بود.
مشکلی که دو وقت پیدا شده ولی سازمانی افتاد نبودم که ما او را سازمان داده باشیم که حتما از اون منفعت داشته باشیم، سوء استفاده داشته باشیم. خب مامورین دولت مدام مامورین خدمات عامه سر اشتباهات نمی کنند.
آقای زازایی و همکارانش دلایل اشتباهشان را تراکم کاری و اشتباه در شماره دوسیه‌های زندانیان خوانده که اندک با هم تفاوت داشتند. با گفته سارنوال موظف، جلال الدین با 36 کیلوگرم ایراین بازداشت شده و در زندان پلچرخی در حبس به سر می برد که پس از شناسایی اسای سارنوال دوباره به محبس فرستاده شده است. عبدالکبیر رنگبر کارشناس افغان هرچند کارهای مرکز عدلی و قضایی را در خصوص محاکمه مقامات حکومتی ستایش می کند، اما می گوید این مرکز بیشتر به قضای بزرگ فساد اداری که ارزشان به میلیون ها دلار می رسد رسیدگی نکرده است. وی می گوید هرگاه این مرکز با فساد پیشگان بزرگ مبارزه کرده و کسانی را به میز محاکمه بکشاند که در اختلاس های بزرگ دست دارند، نزد مردم از اعتبار زیادی برخوردار خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. از اینکه در لابلای امواج با ما هستین از همراهیتان هر دوی ما تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه مطلب یا گزارش درباره انتخابات آینده افغانستان داریم. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید با توجه به وضعیت فعلی کشور، برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 16 سرطان سال آینده ممکن به نظر نمی رسد. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد امروز در یک نشست مشترک مشورتی با برخی نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در کابل گفت کمیسیون‌های انتخابات در حال حاضر با برخی چالش‌ها روبرو می‌باشند و در برخی موارد حتی مجبور شدند که بعض کارهایشان را از صفر شروع کنند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از مشکلات این کمیسیون چشم پوشی نمی‌کند، اما می‌گوید که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات از تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات در سال آینده خبر می‌دهد، اما نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به این باور نیست که این انتخابات در زمان تعیین شده برگزار شود. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد روز دوشنبه در یک نشست مشترک مشورتی با برخی نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در کابل گفت برخی موانع و مشکلات در برابر برگزاری انتخابات سال آینده وجود دارد و با توجه به آن برگزاری انتخابات شفاف در زمان تعیین شده منطقی به نظر نمی‌رسد.
د هیواد خندونه د ټاکنو په وړاندې موجود دي، عیني شرایط د ټول توازی روښانه دي. نو
در کشور برخی موانع در برابر برگزاری انتخابات وجود دارد و در شرایط کنونی از مشکلات نمیتونیم چشم پوشی کنیم. برگزاری انتخابات با تمام معیارهای آن در حالتی که در افغانستان جنگ جریان دارد و بحران سیاسی موجود است بسیار منطقی به نظر نمیرسد.
حالتی موږ تاسو سیاسی بحرانونو که موجود دي، یعنی شاید ډیر منطقی او واقعي نه وي.
آقای رشید میگوید کمیسیون مستقل انتخابات برای بهبود کارهایش باید یک ارزیابی عمومی از وضعیت کشور داشته باشد تا از این طریق برای حل مشکلات موجود اقدام صورت گیرد. این در حالی است که چند پیش کمیسیون مستقل انتخابات روز 16 سرطان سال آینده هجری شمسی را به عنوان روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان کرد. این کمیسیون هفته گذشته روند ارزیابی و متوازن کردن 7000 مرکز رای‌دهی در کشور را آغاز کرده است که این کار 45 روز را در بر خواهد گرفت. برخی نهادهای ناظر بر انتخابات اخیراً از برخی مشکلات در کمیسیون های انتخاباتی سخن زده و همچنان گفتند هماهنگی میان اعضای کمیسیون های انتخاباتی وجود ندارد. در همین حال ملیحه حسن کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات میپذیرد که برخی اعضای کمیسیون انتخابات حاشیه‌ای شدند. به باور وی برای اشتراک واسی مردم در انتخابات و کسب اعتماد شهروندان با وجود آمدن سیستم شفاف رای‌دهی، تعیینات شفاف در کمیسیون های انتخاباتی، آگاهی عامه و مشوره با نهادهای مدنی ضروری است. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تاریخ برگزاری انتخابات بعد از مطالعات همه‌جانبه و تفاهم با ادارات مربوط تعیین شده است و کمیسیون متعهد است که انتخابات را در زمان تعیین شده برگزار کند. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه بر رادیو آزادی در این باره گفت تاریخ را که ما برای برگزاری انتخابات تعیین کرده ایم کمیسیون از لحاظ تکنیکی آماده است که انتخابات را در زمان تعیین شده برگزار کند. امیدواریم که در انتخابات آینده مردم با کمیسیون کمک و همکاری کنند و ما برای برگزاری انتخابات از مو اراده داریم. آقای احمدزی میگوید این وجیبه و مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات است که انتخابات را به گونه شفاف و دقیق برگزار کند و کارها در این بخش به خوبی به پیش می رود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
کاروان زهر.
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. اید محمد رضایی پناهجوی افغان است که با طی کردن صدها کیلومتر خودش را به جمع تحصن کنندگان افغان در استکهلم پایتخت سویدن رسانده است. رضایی میگوید این همه مسافه را با بایسکل پیموده است. صدها پناهجوی افغان که بیشترینشان پاسخهای منفی دریافت کردند، بیش از یک هفته است که در نزدیک ساختمان پارلمان سویدن دست به تحصن زدند. خواست اصلیشان این است که سویدن روند اخراج اجباری پناهجویان را به افغانستان متوقف سازد. همکارم مصطفی صدیقی با رضایی تلفنی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که در مورد سفرش بیشتر بگوید.
این سفر ما حدوداً 54 ساعت ما در این مسیر رکاب کردیم. تنهایی این کار کردیم.
خب جناب رضایی به ما بگوین که چه باعث شد که خواستید با این همه رنج سفر خود را به جمع تحصن کنندگان در استکهلم برسانین؟
هدف ما این بود که ذره انرژی ببخشیم به این تحصن و این بچه هایی که اینجا هستن، این هموطنان ما به اینجا تحصن کردن، به اینا برای اینا قوت قلب بدیم که شما باید از حق و حقوقی که مثلا در این جامعه دارین باید دفاع بکنین، باید استادگی بکنین تا به نتیجه خوب دست بیابیم. هدف ما فقط همین قدر بوده و دومن ما هدف دیگه ما این بوده که ما این را باید بر جامعه سویدن برسانیم که ما از هیچ نوع تلاش، از هیچ نوع کوششی مثلا دست بر نمی داریم در قبال حق خود، چیزی که حق مسلم ماست. افغانستان یک کشور ناامن هست. متاسفانه سال هاست که افغانستان در پاچی جنگ تمام عیار می سوزه و این جمعیتی که مثلا امروز در اینجا هستن، اینها کسانی هستن چوب سخت سیاست مدارای دولت های اروپایی و چوب سخت سیاست مدارای دولت افغانستان شده و این بسیار کار اشتباه هست. دولت مکلف هست، حقوق و قوانینی که در کشور نافذ هست باید از حقوق شهروندان چی در داخل و چی در خارج از کشور باید دفاع بکنه. باید زمینه زندگی آری از خشونت، آری از هر نوع استرس باید برای اینا باید فراهم بشه.
شما خودتان کی به سویدن پناهنده شدین؟
ما حدودا 2 سال میشه به سویدن.
آیا پذیرفته شدین باعث پناهجو در سویدن؟
نه خیر، ما هنوز پذیرفته نشدیم. ما بیشی بقیه دوستا هنوز منتظر جواب.
خب آیا فکر میکنین اعتراض و تحسن شما سرانجام نتیجه دلخواه در پی داشته باشه، به گونه ای که از اخراج اجباری پناهجویان از سویدن به افغانستان جلوگیری بکنه؟
نظر شخصی من این است که ما نسبت به هر چیزی دیگه ما باید قوانین رو باید تعقیب بکنیم، کار به پالیسی های دولت نداشته باشیم. و من مطمئن هستم اگر ما قوانین را تعقیب بکنیم، اگر ما از قوانین به شکل درست استفاده بکنیم، ما پیروز میشیم و قدرت خیابان در جایی که دموکراسی هست، قدرت خیابان را هیچ صلاحی نداره به نظر من.
اید محمد رضایی پناهجوی افغان بود که با طی کردن صدها کیلومتر توسط بایسکل خود را به جمع تحسن کنندگان در استکهلم رسانیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و دوستان عزیز، در دقایق اخیر مجله تحولات شرق میانه را دنبال میکنیم. یک مقام عراق میگوید عربستان سعودی از این کشور خواسته که میان ریاض و تهران میانجیگری کند. رابط میان عربستان سعودی و ایران در سال 2016 قطع شد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رسانه های عراق و ایران گزارش دادند که یک مقام عراقی گفته است کشورش نقش میانجی را میان رقیبان منطقه‌ای عربستان سعودی و ایران به عهده خواهد گرفت. قاسم الاعرجی وزیر داخلی عراق روز گذشته گفت که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از عراق خواسته است تا در زمینه کاهش تنش‌ها میان ریاض و تهران کمک کند. این را ایسنا خبرگزاری نیمه رسمی ایران و نیز شبکه خبری الغدیر عراق گزارش دادند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی ایران گفته است که تهران همواره خواستار داشتن روابط دوستانه با عربستان سعودی بوده است. عربستان سعودی به گونه رسمی در مورد این گزارش ها تبصره نکرده است. عربستان سعودی با اکثریت سنی و ایران با اکثریت شیعه سال هاست که بر سر تسلط و نفوذ در شرق میانه در جدل بودند. عربستان سعودی روابط رسمی خود را با ایران در جنوری سال 2016 قطع کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که گروه در ایران در اعتراض به اعدام 47 نفر در عربستان سعودی به شمول یک روحانی برجسته شیعه بر سفارت عربستان سعودی در تهران یورش بردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از حمله بر سفارت سعودی انتقاد کرد و گفت که زیان وارده را جبران خواهد کرد، اما مقام‌های سعودی در آن زمان پیشنهاد روحانی را رد کردند. در ماه می که روحانی دوباره منتخب شد و بار دیگر به هدف تقویت روابط خواست با ریاض در تماس شود، اما به تازگی پس از آن که ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی با قطر قطع رابطه کردند، تنش‌ها بار دیگر افزایش یافته است. این کشورها قطر را به تمویل تروریسم و نیز داشتن روابط بسیار نزدیک با ایران متهم کردند. قطر که مانند عربستان سعودی یک متحد ایالات متحده آمریکاست، اما این اتهامات را رد کرده است. سعودی‌ها و ایرانی‌ها در جنگ‌های داخلی یمن و سوریه هم از طرف‌های مخالف حمایت می‌کنند. بر علاوه ایران مراسم حج را نیز در سال 2016 پس از آن تحریم کرد که در جریان لگدمال شدن زائران در سال پیشتر از آن بیش از 2400 تن به شمول 464 زائر ایرانی کشته شدند. اما با اساس گزارش ها اکنون ایران گفته است که شهروندانش می توانند در مراسم حج امسال اشتراک کنند و افزوده که مقام های این کشور به شهرهای جده، مکه و مدینه به هدف عرضه خدمات مشورت دهی به حاجی های ایرانی در ماه سپتامبر فرستاده خواهند شد. اکنون دیده شود که عراق با اکثریت شیعه و جمعیت بزرگ سنی که روابط نزدیک با ایران هم دارد در چه حد خواهد توانست تا روابط میان دو رقیب منطقه‌ای عربستان سعودی و ایران را بهبود بخشد.
دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.